صفحه 613. حتی میشه به خیالات رنگ واقعیت داد و با اونا زندگی کرد. برای همین از خیلی وقت پیش دیگه هیچی رو جدی نمیگیرم که اینجوری نه ترسی از آینده داری و نه حسرت برای گذشته. بهشون گفتم که سر شب قبل از اینکه سر و کله ارزرومی ها پیدا بشه من هم تو قهوه خونه بودم. من و زیتون و ناصر جدولکش و جمال خطاط با دوتا از شاگرداش سر یه میز نشسته بودیم و استاد رحمی و شاگرداش هم سر میز بغلیمون. قهوه خونه حسابی شلوغ بود و ما و بقیه نقاشا و خطاطا و جدولکشا و جلدسازا و تصحیبگرا و شاعرا با اون 7-8 نفر مست و افیونکشی که دم در نشسته بودن سر هم 30-40 نفر میشدیم. وقتی اونا ریختن تو همه چی رو ریختن به هم. تعدادشون خیلی بیشتر از ما بود و همشون هم مسلح بودن، یعنی حداقل یکی یه دونه چماق بود دستشون. من که همون اولش از در عقبی زدم بیرون و ده به دو تا خونه. سر بقیه هم نمیدونم چه بلایی اومد. شما خبر دارین ازشون؟ زیتون، استاد مدده. استاد مدده رو که گفتم جفتشون خیره شدن به زمین و پروانه که از همون بچگیهاش آدم احساساتی بود یه قطره عشق از چشم چپش خزید رو اون گونه گلگونش و سرید پایین و چکید روی نوک کفش پای چپش و من فهمیدم که اون کسافت ها کار استاد مدده رو یک سره کردن و خیلی ناراحت شدم که بین نقاشا من بیشتر از همه با استاد مدده صمیمی بودم. سالها بود که کافش پاتوق ما بود و خودش سنگ و صبور دردهامون. شبی نبود که من پیشش نباشم، نه فقط من، همه نقاشا می اومدن پیشش. قهوه می‌خوردیم، نقاشی می‌کشیدیم، شعر می‌گفتیم، شوخی می‌کردیم، سر به سر همدیگه می‌ذاشتیم. خلاصش این که خوش می‌گذروندیم دیگه. بهشون گفتم که همه چی از یه شوخی شروع شد. قصه اون نقاشی‌ها رو میگم. تا همین یکی دو هفته پیش قصه‌هایی که استاد مدده تعریف می‌کرد همه از کتاب‌های مهم و جدی و عمیق بودن. تا اینکه همین هفته پیش یکی از نقاشا که تا خرخره مشروب خورده بود تو همون حال هوای مستی یه سگ کج و کله کشید روی تیک کاغذ و چسبون به دیوار و رو به استاد مدده کرد و گفت اگه راست میگی قصه این سگر رو تعریف کن تا ببینم این کاره یا نه. استاد مدده هم که همیشه خدا مست پاتیل بود وایساد جلوی اون نقاشی و شروع کرد به چرت و پرت گفتن. اولش هیچ کسی باور نمی کرد این کار باعث بیشتر شدن مشتری های قهوه خونه بشه، اما شب بعدش که همه صندلی ها پر شد استاد مدده فهمید که نیش و کنایه های دیشبش که به راه و بیراه میبست به دامن این ارزرومی های بدبخت جواب داد و میتونه حال حاله های ادامش بده. کارا با اشاره دستش نقاشی های کف اتاق رو نشون داد و گفت که اونا رو تو خونه زیتون پیدا کردن و پرسید که نظر من در رابطه با اتفاقات این چند روز گذشته چیه. اینکه زیتون و استاد مدده خیلی با هم صمیمی بودن و بیشتر این نقاشی ها رو هم زیتون براش میکشید هیچ تعجبی نداره، چون جفتشون سرتای کرباسن و اصل و نسب هر دوشون عجمی و به همین قلندر ها میرسه. با انگشت هم داشتم نقاشی اون دوتا قلندر رو نشون میدادم. ظریف رو هم فکر کنم همین ها کشته باشن. درسته که ظریف بکن بیشور بود ولی آدم پاک و سادهی بود، اهل نماز و روزه بود و پاش از کنار منبر شیخ نصرت قطع نمیشد. همین هفته پیش دم در پشتی قهوه خونه دیدمش که گیر داده به زیتون و میگفت که کشیدن یه همچین نقاشی های گناهه و از این حرفا. شوهرم من رو هم فکر کنم ارزرومی ها کشتن. گذشته از اینکه کلن ازش دل خوشی نداشتن به خاطر رفتار صمیمانش با این کفار فرنگی به احتمال قوی اون رو مسبب اصلی قتل ظریف میدونستن و برای همین هم کشتنش. امشب هم اومدن قهوه خونه لابد سراغ زیتون و استاد مدده دیگه. پروانه وایساده بود یه گوشه و فکر کنم داشت به حرفای من فکر میکرد، اما کارا با اون لباس سفیدش که مثل روح شده بود تو اون تاریکی هنوز هم با جدیت تمام داشت این ور اون ور اتاق نقاشیم رو سرک میکشید و دنبال چیز خاصی میگشت انگار. گوشه اتاق یه صندوق بزرگ چوبی بود که خودم چند سال پیش از چوب درخت گردو ساخته بودم. درش رو باز کرد و همه کاغذهای هندی رو که خیلی منظم و مرتب اون تو دستبندی کرده بودم یه جا برداشت و ریخت کف اتاق. دیگه طاقتم تاق شده بود و میخواستم چیزی بهش بگم که دیدم اون زره قدیمیم رو گرفته دستش و با تعجب داره منو نگاه میکنه. گفتم آره مال خودمه، نشنیدی مگه؟ من اولین نقاش مسلمانیم که صحنه‌های جنگی رو از نزدیک نقاشی کرده. صحنه‌های جنگی زیاد دیدم، قلعه‌هایی که زیر گلوله‌های توپ و تیر و ترکش فرو می‌ریختن و با خاک و خاشاک یکسان می‌شدن. تپه هایی که از سر و دست و گوش های بریده جون می گرفتن و تا دل آسمون بالا می رفتن. دره هایی که چنان از خون و خونابه پر می شدن که می شد به راحتی تو شنا کرد. جسد هایی که همچین زیر سم اسب ها تیکه پاره می شدن که به سختی می شد تشخیص داد جسد آدم هست. پروانه گفت که تا حالا هیچ وقت از نزدیک جنگاور ندیدم و ازم خواهش کرد که اون زره رو تنم کنم تا ببینه چه شکلی میشم، که من هم با کمال میل پذیرفتم. رفتم جلوی اتاق و لباس خوابی رو که تنم بود درآوردم. قبل از اینکه اونا بیان خیر سرم میخواستم بخوابم و اول از همه اون خرقه سیاه بلندی رو که از پوست خرگوش دوخته شده بود تنم کردم که ضخامت و نرمی خرقه باعث میشد که سنگینی و زبری زره خیلی اذیتم نکنه. بعد جوراب پشمیم رو پام کردم و کلاه نمدیم رو هم گذاشتم روی سرم. حالا دیگه نوبت خود زره بود که از تو صندوق درش بیارم و بپوشم. مثل فرمانده‌ای که به سربازش دستور میده، به پروانه دستور دادم که بندهای پشتش رو ببنده برام. این زره درست مثل یه ردا بود که وقتی میپوشیدیش از شونه تا مچ پاهات رو میپوشونه. حالا نوبت بازوبندها بود و بعدش هم دستکش‌های چرمی و دست آخرم غلاف پشمی خنجر و شمشیر با بند و حمایل مخصوص به خودش. غلاف های شمشیر رو از هر چیزی می سازن که مال من از پوست شتر بود. دیگه میشه گفت کار تموم بود. کلاه خود نقره کوب شدم رو گذاشتم روی سرم و سپر فلزکاری شدم رو هم گرفتم توی دست چپم رو و روی پروانه گفتم میبینی لباس جنگی یه سرباز عثمانی شکلیه. میبینی با اون عجق وجق هایی که شماها میکشین چقدر فرق میکنه؟ البته خب تقصیری هم ندارین، چیزی رو که هیچ وقت ندیدین چجوری میتونین بکشین آخه؟ ما نقاشه سعی میکنیم چیزی رو که خدا به همون الهام میکنه بکشیم، نه چیزی رو که میبینیم. نه بابا، همه تون یه پا پیغمبر شدین دیگه برای خودتون. الهام کدوم مرد حسابی؟ هر کی هم ندونه، من که خوب میدونم همه تون از اون نقاشی های قدیمی تقلید میکنین و اصلا هم حواستون نیست که سربازای تو نقاشی ها عجمن، مغولن، چینیان که لباسشون با مال ما فرق میکنه. بعدش هم اگه قرار بود خدا همه چی رو به ما الهام کنه، پس این چشم ها رو برای چی داده به ما؟ این چیزایی که میگی به کورا مربوط میشه و هر چیزی رو که خدا میبینه تو هم میتونی ببینی با اون چشم های برقلوم بیدت. کف نگو مرتی، که هر چیزی رو که من میبینم خدا هم میبینه، ولی برعکسش رو. استغفرالله، خدا از اون بالا کل صحنه جنگ رو میتونه یه جا ببینه، تو چی؟ وسط اون شلوغی و جنگ و دعوا تا 100 متر اون برترت رو هم نمیتونی ببینی بدبخت. میخواستم بهش بگم من ترجیح میدم چیزایی رو که خدا بهم نشون میده بکشم، نه چیزایی رو که بهم الهام میکنه، اما ساکت موندم و هیچی نگفتم که راستشو بخواین ترسیدم اینو بگم بهشون. البته نه از اون خنجر زپرتیشون که با اون زرهی که تنم بود و اون شمشیر آبدیدی که از کمرم آویزون بود، خنجرشون مثل اسباب بازی بچه ها بود برا. از این میترسیدم که به طرفداری از اصول نقاشی های فرنگی متهم بشم. آخه جمله‌ای که میخواستم بگم این یکی از شعارهای معروف اونهاست. ولی خوب مطمئن شدن چیزی که دنبالش میگردن تو خونه من نیست. نشستن یه گوشه و قضیه رو توضیح دادم برام. اول پروانه شروع کرد و گفت که اون نقاشی دو صفحه کتاب شوهرم گم شده، یعنی قاتل دزدیدتش. بعدش نوبت کارا بود که اول قضیه دماغ کج اون اسب رو تعریف کرد و بعدش هم گفت دو روز گذشته رو همراه استاد عثمان تو خزانه بودن و فردا عصر هم اون مهلت 3 روزه‌ای رو که جناب پادشاه برای پیدا کردن قاتل بهشون داده بوده تموم میشه و حتی این رو هم گفت که هرچند استاد عثمان به این نتیجه رسیده که اون اسب رو زیتون کشیده، ولی فکر میکنه من شوهرم رو کشتم. با اینکه مثلا اومده بودن ثابت کنن من قاتلم، ولی از همون نگاه اول فهمیدم که اونا بیشتر از اینکه دنبال قاتل باشن دنبال کسی هستن که بتونن بهش پناه ببرن و راستش یکم خوشحال هم بودم که منو برای این کار انتخاب کرده بودن. از همون لحظه اول که در رو براشون باز کردم از لرزش دستای پروانه و رنگ و روی پریده کارا باید میفهمیدم که دارن از ترس زهره ترک میشن، که راستش این ترسشون پر بیراه هم نبود، چون از طرفی دیگه همه میدونیم که قاتل یکی از بین خودمونه، که میدونین این یعنی چی دیگه؟ یعنی که هر لحظه ممکنه یکی از همکارامون، رفقامون، یکی از همین کسایی که سالهاست میشناسینش خنجرش رو در بیاره بذاره زیر خرخرتون و خلاص. از طرف دیگه هم اون مهلت 3 روزه و جناب فرمانده و شکنجه های جور و جورش. این ارزرومی ها هم که جای خودشون. از تو نگاهشون معلوم بود که خیلی دوست دارم بتونم به من اعتماد کنن، ولی با اون حرفایی که استاد عثمان در مورد من گفته بود این کار خیلی براشون سخت بود، که حق هم داشتن. خب به هر طریق ممکن باید اعتمادشون رو جلب می‌کردم، چون فقط به کمک اونا بود که میتونستم خودم رو از این اتهام تبرئه کنم. ولی چجوری آخه؟ اگه میگفتم که استاد عثمان اشتباه میکنه، شک نداشتم که پروانه با اون خنجرش قیمه قیمه میکنه، که رابطه اون با استاد عثمان رو همه میدونن. حالا من به شایعاتی که نقاش ها در مورد اونا نقل میکنن کاری ندارم، ولی حداقل مطمئنم که جلوی پروانه نمیشه پشت سر استاد عثمان حرف بدی زد. همش تقصیر خودمه دیگه. درسته که من اون چشم و ابروی پروانه رو ندارم، ولی اگه به وقتش من هم مثل زیتون از چابلوسی و پاچه خاری چیزی برای استاد عثمان کم نمیذاشتم، حالا در مورد من یه همچون قضاوتی نمیکرد. البته یه چیزی هم هست ها، با این علاقه که من به اصول فرنگی ها دارم، اگه از دیوار راست هم بالا برم برای استاد عثمان پشیزی ارزش ندارم، چون نقاشی برای اون یعنی فقط تقلید کورکورانه از روی کار استادای قدیمی هرات با اون اصول پلاسیدی زوار در رفته شون. مثل روز برام روشن بود که با پروانه نمیتونم به نتیجه برسم و برای همین باید میرفتم سراغ کارا. با اینکه خیلی نمیشناختمش و هیچ وقتم باهاش هیچ رابطه‌ای نداشتم، ولی خوب میدونستم که الان همه فکر و ذکر شکور است و کتابش رو حرمه. با اون حرص و ولهی هم که از قصر و خزانه صحبت میکرد، هیچ بعید نبود بخواد جای شوهرمش رو بگیره. برای همین از یه جایی شروع کردم که کارا اگه بخواد هم نتونه بی تفاوت بمونه. اگه اون کثافت یه چند روز دیگه دندون به جگر میگرفت و کتاب شوهرمه تموم میشد چی میشد؟ به نظر من که این کتاب بهترین کتاب نقاشی دنیا میشد. فکر کنی فرنگی ها چقدر تعجب میکردن وقتی میدیدن ما عثمانی ها اصول اونا رو بهتر از خودشون بلدیم. نه؟ واقعا که چه کتابی میشد؟ کتابی هم قدرت و عظمت و شکوه امپراتوری عثمانی رو به غایت نشون میداد، هم هنر و ظرافت و معرفت ما هنرمندای مملکت رو. بهترین اصول نقاشی از شرق و غرب دنیا تو نقاشی های این کتاب به کار گرفته شده بود. موضوع های عالی بود، کیفیتش هم که جلوی چشم بود دیگه، بهترین کاغذ ها، بهترین رنگ. میدونی فقط آب طلایی که تو این نقاشی ها به کار رفته چقدر پولش میشه؟ البته چیزی که این وسط برای من یکی مهمتر از هر چیز دیگه ای بود، اجرا شدن دستور پادشاه و عملی شدن خواسته شوهرمه بود. پروانه وایساده بود کنار منو، داشت نوک خنجرش رو میمالید روی دامن زرهی که تنم بود و مثل یه بچه انگار که میخواد از واقعی بودنش مطمئن بشه. بعد کمی فشارش رو بیشتر کرد که حالا دیگه رفتارش مثل خریداری بود که بخواد از جنس زره مطمئن بشه. یه چند دقیقه بعد هم که دیگه رسما میخواست زره رو سوراخ کنه و شاید شکم منو هم که حسودی از چشم و روش میبارید. از اینکه یکی مثل پروانه به من حسودیش بشه واقعا حس خوبی داشتم. آخه اون یکی از بهترین نقاشای مملکته که نه خدا چیزی براش کم گذاشته نه استاد عثمان. صدام رو کمی بلند کردم، گفتم آدم باید خیلی بیشعور و بدسلیقه باشه که از یه همچین کتابی خوشش نیاد. هرچی من صدام رو بلندتر میکردم و با حرارت بیشتری حرف میزدم، انگار نه انگار اون دوتا مثل دوتا گونی سیب زمینی افتاده بودن اون گوشه و هیچ عکس العملی نشون نمیدادن. مثل یه تشت ماست چکیده تلپ شده بودن اونجا و لب از لب وا نمیکردن، که برای همین تصمیم گرفتم که استاد عثمان رو بیخیال بشم و گیر بدم به زیتون. راستش من از استاد عثمان خیلی هم بدم نمیاد و انصافا هرچی از نقش و نقاشی بلدم از اون یاد گرفتم. فقط مشکل اینجاست که در تمام این سالها یه بار هم نشد که این پیرمرد یه روی خوش بهم نشون بده. هر وقت رفتم سراغش عبوس بود و اخمو. گفتم من نمیدونم زیتون کجاست و اگه اون نقاشی پیش اون باشه میتونم حدس بزنم کجا قایمش کرده. که یهو چشماشون وا شد و یه جونی گرفتن انگار، ولی هنوز هم کاملا معلوم بود که به هم شک دارن. نزدیکی های محله فنرکاپی یه قهوه خونه متروکه است که یه جورایی میشه گفت پاتوق زیتونه. صاحب چند تا قلندر عجمی بودن که به اتهام جاسوسی اعدام شدن و در قهوه خونش هم به حکم پادشاه تخته شد. قضیه مال 7-8 سال پیشه. زیتون هم میدونین دیگه، پی و ریشه‌اش یه جورایی به همین قلندران میرسه. برای همین نتونست از اون قهوه خونه دل بکنه و این چند سال اخیر هم بیشتر وقتا اونجاست. اینا رو خودش بهم گفته. باور نمی‌کنین؟ آخ چرا من باید به شماها دروغ بگم؟ اصلا یه کار دیگه می‌کنیم. میریم اونجا و اگه حرفای من راست بود که هیچ. اگه دروغ بود هر بلایی خواستین سرم بیارین. خب کارا قبول کرد، اما پروانه کوتاه نمی اومد که خنجرشو گرفت سمت من و گفت من که میدونم تو اون کله پوکه چی میگذره که صافن. بعد برگشت سمت کارا و گفت تو حرفای این لعنتی رو باور میکنی؟ خاک تو اون سره. هنوز حرفش تموم نشده بود که بازوی راستم رو حلقه زدم دور گردنش و با دست چپم دستش رو گرفتم و اونقدر پیچوندم که خنجر رو انداخت روی زمین. دهنم رو گرفتم، در گوشش رو بهش گفتم کسافت توی و هفت پشتت، میخوای همین حالا خرخرت رو بجوم کره خر؟ با اینکه دستش حسابی درد گرفته بود و سنگینی زره رو قشنگ رو خرخرش حس میکرد، ولی کم نمی آورد، وول می خورد و کلش رو عقب جلو می کرد و جفتک می انداخت، که البته درگیریمون بیشتر شبیه بازی بچه ها بود تا درگیری. این وضعیت منو یاد یکی از صحنه های شاهنامه می اندازه که مجلس مشهوری نیست و شاید نشینده باشینش. روز سوم جنگ ایران و توران بود و طبق معمول دو اردو روبروی هم صف کشیده بودن و سربازها تا به دندون مسلحشون که برق زره‌های آبریده‌شون زیر نور شدید آفتاب اون بعد از ظهر گرم تابستونی چشمای همدیگر رو کور می‌کرد، منتظر بودن تا ببینن پهلوان کدومشون تو جنگ تن به تن برنده میشه. پهلوان ایرانی‌های پهلوان پیر بود که دو روز گذشته دو جنگاور شهیر تورانی رو از پا در آورده بود، اما کسی که امروز به نمایندگی از طرف تورانی‌ها اومده بود وسط میدان پهلوانی به اسم شینگیر که قوی بود و قلچماق و قلدور. جنگ این دو پهلوان تا غروب آفتاب طول کشید و بالاخره بعد از ساعت‌ها نبرد تن به تن اسب شینگیل از پا در اومد و سرنگون شد. پهلوان ایرانی هم از این موقعیت استفاده کرد و از بالای اسبش پرید روی شینگیل و همین جوری گرفتش که من الان پروانه رو گرفتم و بازوی راستش رو حلقه زد دور گردنش و با دست چپش مچ دست چپ شینگیل رو گرفت و پیچون و گذاش رو باسنش. اون پهلوان ایرانی کی بود به نظرتون؟ پروانه همینطور که نفس نفس میزد گفت معلومه دیگه، رستم. پس کلش رو بوسیدم و گفتم همه ما با کشیدن این نقاشی ها به استاد عثمان اهانت کردیم، حالا هم تا اون ما رو نداده دم تیغ باید این زیتون پدر سوخته رو پیداش کنیم و کت بسته تحویلش بدیم. البته شاید زیتون هم بیگناه باشه، کسی چه میدونه، شاید اصلا قاتل از بین ماها نباشه، ولی خب در هر حال اول باید اون رو پیداش کنیم دیگه. پروانه هیچی نگفت و من هم رهاش کردم. اون از همه ماها خوشقلب‌تر و با اینکه زیتون همیشه سر به سرش میذاره، ولی شک نداشتم که اون بیشتر از ما خوشحال میشه اگه زیتون قاتل نباشه. برای رسیدن به محله فنرکاپی باید از سربالایی کنار خلیج میرفتیم بالا. اون بالا یه نور غریبی سر شاخه های لرزون درخت های کاج روشن کرده بود که نه سفید بود و نه زرد. رنگ غریبی داشت که نمیشه توصیفش کرد، یا شاید هم من نمیتونم توصیفش کنم. اولش فکر کردم باید مال ماه باشه، ولی اون شب که مهتابی نبود. اون نور حسابی کلافم کرده بود. سر سربالایی وایسادم و عقب رو نگاه کردم تا ببینم کارا و پروانه چقدر عقب موندن. آخه من عادتمه همیشه سری راه میرم. دیدم اون پایین کنار خلیج یه جایی داره میسوزه و اون نور هم مال اون بوده. نکنه قهوه خونه مداح رو آتیش زده باشن. طولی نکشید که سر و کله اونا هم پیدا شد. من خودم تا حالا هیچ وقت به اون قهوه خونه نرفته بودم و محله فنرکاپی رو هم خوب نمیشناختم. مونده بودیم اون وقت شب از کی سراغ اونجا رو بگیریم که یهو یه پیرمرد با یه عرابه زوار در رفته که بارش چند گونی آرد گندم و جو بود بهمون نزدیک شد. باور کردنی نبود و عجیب‌تر این که پیرمرد مقصدش دقیقاً نونوایی همون محل بود. دو تا سکه گرفت و اجازه داد که ما هم سوار عرابش بشیم. سرم رو برگردوندم عقب که ببینم اون آتیش خاموش شده یا نه، که اولین قطره بارون افتاد رو دماغم. پیرمرد ما رو سر یه کوچه پیاده کرد و گفت که قهوه خونه تای همون کوچه است و یه عالمه هم ما رو نصیحت کرد که اون وقت شب نریم اونجا. برای اینکه میگفت هرچی جن و پری و دیو و حیولا تو این شهره شبها جمع میشن اونجا. هنوز درست حسابی وارد کوچه نشده بودیم که یه عالمه سگ ولگرد اومدن استقبالمون. کوچیک و بزرگ و سفید و سیاه، از همه جنس بودن و همچین هم زوزه میکشیدن که صداشون تا خود آکسارای هم میرفت. البته با اون همه سر و صدا از خونه‌های اون کوچه هیچ کسی نیومد بیرون که ببینه چه خبره، که نمیدونم یا خوابشون اونقدر سنگین بود یا اینکه اصلا کسی تو اون خونه ها نبود. بالاخره اون قهوه خونه رو پیدا کردیم که البته نمیدونم هنوز هم میشد بهش گفت قهوه خونه یا نه. نمیدونم این زیتون خلوچل از چی این خرابه خوشش میاد آخه. بوی گند برگ‌های پوسیده و نم گرفته درخت کاج خشکیده‌ای که اون ته جلوی در قهوه خونه بود بد جوری اذیتم می‌کرد. مهر و موم در بزرگ ورودی قهوه خونه هنوز هم سر جاش بود. اون بغل کنار در ورودی یه پنجره کوچیک بود که نور زرد خفیفی هم ازش می‌زد بیرون. من رفتم جلوتر تا یه سرگوش یاب بدم، اما کارا و پروانه همون عقب وایساده بودن و منو تماشا می‌کردن. بله، زیتون اون تو بود و داشت نماز می‌خوند، یا شاید هم متوجه ما شده بود و داشت ادای نماز خوندن در می آورد. صفحه 625. فصل 57. زیتون میگن بهم. اگه نمازم رو قطع کرد و در رو براشون باز می‌کردم کارم درست بود، یا اینکه نمازم رو تا آخرش می‌خوندم و اونا رو زیر بارون نگه می‌داشتم. تو اون تاریکی چهره‌هاشون رو که نمی‌دیدم، از سر و صداهاشون هم که هیچ معلوم نبود کیان. برای همین من هم به هیچ اعتنایی نمازم رو تا آخر خوندم و در رو که باز کردم خیلی خوشحال شدم، چون دیدم بچه‌های خودمونن، پروانه و لکلک و کارا. پروانه رو بغل کردم و سرم رو گذاشتم رو شونش رو گفتم میبینی تو رو خدا چه بلاهایی سرمون میاد؟ اینا آخه از جون ما چی میخوان؟ پروانه هیچی نگفت. رفتارشون جور خاصی بود و از کنار همدیگه جم نمیخوردن. گفتم نترسیم بابا، ارزرومی ها اینجا رو نمیشناسن. کارا گفت کسی که باید ازش بترسیم یکی از خود ما هاست، نه ارزرومی ها. قضیه اون قاتل رو میگی؟ من هم وقتی شنیدم قاتل یکی از خود ما نقاش هاست خیلی ترسیدم. همین چند شب پیش بود که یکی از سربازای محافظ قصر که به قهوه خونم رفت آمد داره گفت که مقامات دربار مطمئنن قاتل ظریف افندی و شوهرمه یکی از همین نقاش های نقاش خونه درباره. کارای گرهی به ابروش انداخت و پرسید چند تا از نقاشی های کتاب شوهرم مرا من کشیدم. اولیش که شیطون بود و با اینکه از حفظ کشیدمش، ولی دست آخر خیلی شبیه اونی شده بود که تو یکی از کتاب‌های آقویونلوها دیده بودم. بعدیش هم اون دوتا قلندرا بودن که راستش اولش اون دوتا رو برای استاد مداح کشیده بودم، اما بعد که دیدم چیز خوبی از آب در اومدن بردم پیش شوهرم و نشونش دادم و اون هم خوشش اومد و گذاشت تو کتابش. کارا گفت فقط همین دوتا بود دیگه؟ گفتم آره. کارا اولش نگاه آغلن در صفیح بهم انداخت و بعدش رفت سمت در و یه مش کاغذ لوله شده خیس رو آورد و همونطور لوله شده انداخت جلو و زل زد تو چشام. باز نکرده شناختمشون. کاغذها رو میگم، همون نقاشی هایی بودن که از تو قهوه خونه برداشته بودم. ولی دست اینا چی کار میکرد؟ نکنه رفته باشن تو خونه من؟ ولی چجوری آخه؟ نکنه در رو شکسته باشن؟ تا من به این چیزا فکر میکردم پروانه آروم آروم اونا رو باز و پهن کرد و زمین. یکی دوتاش رو که خودم کشیده بودم و بقیهش هم کار لکلک و پروانه بود. یه نقاشی از یه اسب هم بود که من تا حالا ندیده بودم و یه جور خاصی هم کشیده شده بود. کارا گفت چرا مثل جنزده ها نگاش میکنی؟ مگه خودت نکشیدیش؟ من؟ نه. مگه اسبی که تو کتاب شوهرم هست تو نکشیدی؟ نه. ولی سبک و سیاقش با سبک و سیاق تو مو نمیزنه. من سبک و سیاقم کجا بود؟ همه میدونن که نه به سبک و سیاق خاصی پایبندم و نه از خودم اصول شخصی دارم. فکر نکن با این حرف میخوام خودم رو تبرئه کرده باشم یا اینکه بخوام بگم با بقیه خیلی متفاوتم. نه، موضوع اینه که داشتن سبک و سیاق شخصی برای من از قاتل بودن هم بدتره. ولی استاد عثمان میگه که تو با همه نقاشای نقاشخونه دربار فرق داری. هیچی بهش نگفتم و فقط لبخند زدم که البته بیشتر شبیه نیشخند بود تا لبخند. بعد کارا نشست جلوم و همه اتفاقات این یکی دو روزه گذشته رو از سیر تا پیاز برام تعریف کرد. گفت که تو دربار ولوله‌ای به پا شده که بیا ببین. گفت که از خود پادشاه گرفته تا دونه دونه این ندیمه ها همه بسیج شدن که اون قاتل لعنتی رو پیدا کنن. بعدش از اون مهلت 3 روزه که به استاد عثمان داده شده گفت و از اصل ندیمه و دماغ کج اون اسب و رفتنشون به خزانه و ماجراهای اون شب بین خودشون. تا کارا این چیزا رو برام تعریف میکرد زیرچشمی نگاه به دوروبر خودم انداختم تا ببینم بقیه دارن چیکار میکنن. پروانه وایساده بود جلوی اون پنجره کوچیک و جوری زل زده بود به آسمون که انگار هیچ دوست نداشت اون بارون حزن انگیزی که بیرون در حال باریدن بود بند بیاد. یه خنجر دست یاقوتی هم دستش بود. لکلک هم که یه چراغ نفتی کوچیک گرفته بود دستشو داشت اینور اونور قهوه خونه رو سرک میکشید. حرفای کارا که تموم شد بهش گفتم تو هیچ میدونی دیدن اون همه نقاشی شاهکار چه سعادتی میخواد؟ هیچ میدونی زانو به زانو نشستن استاد عثمان یعنی چی؟ هیچ میدونی اون یکی از بهترین و ماهرترین نقاشای حال حاضر دنیاست؟ استاد عثمان تو یکی از اون کتاب‌ها چند تا نقاشی نشون هم داد و گفت که زیتون هم تو سبک و سیاق همین نقاشا نقاشی میکنه. اون وقت تو میگی سبک و سیاق نداری؟ البته این رو هم گفت که سبک و سیاق شخصی یه چیز دلبخواهی نیست که هر کی بخواد داشته باشه، هر کی هم نخواد نداشته باشه. گفت که هر نقاشی هر چقدر هم تو کارش ماهر باشه، باز هم یه عیب و ایرادی داره که باید با تقلید از کارهای استادای بزرگ قدیمی برطرف کنه. گفت که این عیب و ایراد هر چقدر هم کوچیک باشن و مختصر، باز هم نقص به حساب میان و باید برطرف بشن. گفت صدها ساله که نقاش‌های همه جای دنیا این نقص‌ها رو یا برطرف می‌کنن یا اینکه لااقل یه جوری لاپوشونی می‌کنن تا کسی متوجهش نشه. اون وقت این نقاش‌های فرنگی ابله یکم رنگ و لعاب بهش میدن و تو بوق و کرناش می‌کنن و اسمشو میذارن اصول شخصی. گفت اگه اینجوری باشه پس همه نقاش‌های دنیا برای خودشون اصول شخصی دارن. گفت که اگه این چرت و پرتایی که اونا میگن همه جای دنیا پخش بشه که داره میشه، اون وقت از عمق و مفهوم نقاشی کاسته و به رنگ و لعابش افزوده میشه و دیگه از این به بعد از کار هیچ کسی هم نمیشه ایراد گرفت، چون هر چقدر هم کارش ضایع باشه میگه خب این هم اصول شخصی منه دیگه. این جملات آخری رو جوری ادا میکرد که معلوم بود خودش هم سالهاست فکر میکنه صاحب سبک و سیاق خاصیه. اگه به نظر استاد عثمان اون عصر رو بند کشیدم و اون دماغ کجش هم بخشی از اصول شخصی منه، چرا ازش نپرسیدی که پس چرا این همه عصبی که من تو این 15 سال گذشته تو کتاب‌های جور و جورم کشیدم هیچ کدومشون دماغشون کج نیست؟ اون در حق شماها پدری کرده و هرچی از نقش و نقاشی هم بلدین اون بهتون یاد داده که برای همین بد جوری تحت تاثیر اونو کاراش هستین. تو همه این سال‌ها هم هر وقت که برای اون یا زیر نظر اون نقاشی می‌کردین، همه تلاشتون رو به خرج می‌دادین که نتیجه کارتون جوری باشه که اون خوشش بیاد. در واقع در تمام این سال‌ها تو سبک و سیاق نقاش‌خونه اون کار می‌کردی، نه تو سبک و سیاق خودت، و این اولین فرصتی بود که می‌تونستی کاملاً آزادانه و هر جوری که دلت می‌خواد نقاشی کنی و برای همین هم دماغ اون اسب رو این شکلی کشیدی. مادرم خیلی باهوش‌تر از پدرم بود و اگه نصیحت‌های به موقع اون نبود من هیچ وقت نقاش خوبی نمی‌شدم. یه شب دقیقاً یادم نیست که استاد عثمان بود یا یکی از استادای دیگه حسابی تنبیهم کرد و وقتی رسیدم خونه تصمیم قطعی گرفته بودم که دیگه برنگردم تو اون نقاش‌خونه. اما مادرم منو کشید یه گوشه و گفت که آدما دو دستن. دسته اول کسایی هستن که وقتی استادشون تنبیهشون کرد، علاوه بر اینکه جسمشون اذیت میشه، شیطون هوا و هوسی که تو وجودشون زندگی میکنه هم مرده و عشق و علاقهشون رو به نقش و نقاشی از دست میدن و دیگه هیچ وقت نقاش قابلی نمیشن. اما دسته دوم درسته که جسمشون اذیت میشه، اما با صبر و بردباری افسار شیطون وجودشون رو به دست گرفته و توانایی مهار هوا و هوسشون رو یاد میگیرن. اون شیطون رو رام میکنن و بهش یاد میدن که کی وقتشه که بتازه و کی وقتشه که یه گوشه کس کنه و دست از پا خطا نکنه. و اینا کسایی هستن که نه تنها نقش و نقاشی رو خوب یاد میگیرن، بلکه کلن هم تو زندگیشون آدم های موفقی میشن. بارها پیش میومد که به خاطر کچ کشیدن نوک یه شاخه درخت استاد عثمان همچین میزد تو سرم که اشک از چشام سرازیر میشد، اما پشبندش هم هنوز اشکم بند نیومده یا یه نمیگرفت جلوی نقاشیمو به هم نشون میداد که یه شاخه کج چجوری میتونه آهنگ و ترکیب کل نقاشی رو به هم بزنه. و بعدش هم گونه اشکالودم رو میبوسید و یه عالمه از دار و درخت برام صحبت میکرد و همه یه فوتوفنهای کشیدن یه درخت رو یادم میداد. دست آخرم یه دستی به موهام میکشید و میگفت که مثل روز براش روشنه که روزی من یه نقاش بزرگ میشم. نقاشی برای من همون تعریفی رو داره که استاد عثمان به هم یاد داده. من اون اسب رو نکشیدم. نمیدونم خبر داری یا نه، اون کثافتی که شوهرم من رو کشته یکی از نقاشی های کتابش رو هم دزدیده. همون نقاشی دو صفحه‌ای که قرار بود دو صفحه وسطی اون کتاب باشه. تو اون نقاشی رو دیده بودی لابد؟ نه؟ نه با اصول دینی ما همخونی داشت، نه با اصول نقاشی ما. حتی به نظر من بعیده که پادشاه هم از او خوشش بیاد. پروانه که تا الان ساکت بود اومد جلو گفت اونا فکر میکنن اون نقاشی پیش منه و تا همه جای قهوه خونه رو نگردن خیالشون راحت نمیشه. گفتم بگردید. خب تا پروانه حرفش با من تموم بشه کارا و لکلک دست به کار شده بودن. البته اولش وایستادم یه گوشه و منتظر شدم تا هر جایی رو که به ذهنشون میرسید بگردن،